آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، سلام و درود خداوند بر شما باد. نوشین مجاب هستم با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان در سه شنبه ششم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 21 صفر سال 1443 هجری قمری و 28 سپتامبر سال 2021 میلادی. دوستان، یاران، امراهان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند، عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
همراهان عزیز، شنونده های گرانقدر، شبتون بخیر باشد. آرزومند هستیم که بهترین ها نصیبتان باشد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب در خدمت شما بزرگواران هستیم. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه جریان شوم، فرهنگ نامه، برنامه نمایش، تکرار راز تندرستی و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. از اینکه قصد همراهی دارید خوشحال هستیم و افتخاری است برای بنده و سایر همکارانم. ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
آغاز بازسازی مسیر درواز تا روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش 33% میزان تجارت خارجی تاجیکستان از جنور تا آگوست امسال نسبت به مدت مانند سال گذشته. و سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بازسازی مسیر درواز تا ناحیه روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان آغاز شد. امام علی رحمان در حاشیه این مراسم گفت باید این مسیر 109 کیلومتری که بخشی از راه اصلی بین تاجیکستان و چین است مطابق با شاخصهای بین المللی بازسازی شود. با بازسازی این مسیر برای 1000 ساکن ناحیه روشان شغل ایجاد خواهد شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین در ناحیه درواز و در نزدیکی مرز با تاجیکستان و افغانستان در مراسم رژه واحدهای نظامی این منطقه شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در ادامه سفر به ولایت بدخشان در دیدار با مقامات و مردم ناحیه راشت قلعه تاکید کرد که در آینده نزدیک این منطقه به صادرکننده برق تبدیل خواهد شد و به ساخت نیروگاه برقابی سبزار در قلمرو ناحیه راشت قلعه اشاره کرد که میتواند با تولید 110 میلیون کیلووات ساعت برق در سال نیاز حدود 220 هزار نفر از ساکنان ولایت بدخشان به انرژی برق را تامین و در فصل‌های بهار و تابستان نیز زمینه صادرات برق به افغانستان را فراهم کند. مدیران بانک ورشکست شده ای تاج پرام بانک تاجیکستان هنوز هم پولی تعداد زیاد از مشتریان خود را پس ندادند. فقط چند روز تا تعطیلی و انحلال کامل تاج پرام بانک یکی از مؤسسات مالی ورشکسته تاجیکستان باقی مانده است، اما طلبکاران میگویند هنوز پولهای خود را پس نگرفتند. آنها به 7 سپتامبر از دادگاه ویژه اقتصادی شهر دوشنبه درخواست یاری کردند. سال 2017 مقامات تاجیکستان ورشکستگی و انحلال تاج پرام بانک را اعلام کردند. از آن زمان تا کنون مدیریت ویژه فروش دارایی های این بانک را برای پس دادن سپرده های مشتریان آغاز کرد. این بانک هنوز 39 میلیون سامانی از طلب مشتریان سابق خود را پرداخت نکرده است. صدای سالماه صمدوا از مشتریان بانک و فیروز شریفوف مدیری ویژه بانک تاج پرام بانک را در این باره بشنوید.
من 650 هزار دلار سپردم. آستا دادن حاضر میگه که 450 هزار سامان مانده است. دلار نه سامان مانده است. هر دمان یک خانه بسرچه من 250 هزار دلار به نام بسرچم سپرده گفتیم. این را نمیدانم کدام چند قدر دادن ندادن که بخیالیم که 200 هزارش مانده باشد یا همین قدر مانده باشد دیگر. از یک خانه ما دو کس گفتی وید که بتون ما را در یک محاصره گرفتن.
دارایی های تشکیلات مفلس شده تا حال باقی ماندند. گرچند قرض ها و مشکلستان هم باشند، مدیریت مخصوص همه ای کاره ها را اندیشیده ایستاده است برای برگرداندن این قرض ها. نوابسته به مشکلات های جای داشته، مدیریت مخصوص کوشش به خرج داده ایستاده است که پسندوز شخصانی واقعی را در نوبت اول قانع نماید.
پلیس شهر دوشنبه 17 تبهکار را در این شهر بازداشت کرد. پلیس شهر دوشنبه با اجرای طرح ضربتی برخورد با تبهکاران که از 21 تا 26 سپتامبر سال جاری را 36 نفر را بازداشت کرد. از این تعداد 17 نفر نوجوان هستند. همچنین در بازرسی ها مقدار زیادی سلاح سرد از متهمان بخصوص این جوانان کشف شد. 6 نفر در ارتباط با این افراد هم از 7 تا 10 روز بازداشت و هر کدام از والدین آنها 180 سامانی جریمه شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه سفر کرده است. محمد اسلامی در نخستین سفر رسمی خود به مسکو ادعای آمریکا درباره ضرورت دسترسی اورژانس به تاسیسات کرج را مردود و به اعتبار عنوان کرد. در این زمینه به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو توجه فرمایید.
محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی برای دیدار و رایزنی با الکسی لیخاچوف رئیس روس اتم و برخی مقامات بلندپایه سیاسی روسی با استقبال کاظم جلالی سفیر کشورمان در روسیه و مقامات شرکت روس اتم وارد مسکو شد.
ایران و روسیه یک روابط راهبردی بلند مدت دارند و تعاملاتشون در محیط بین الملل و در مسائل گوناگون همیشه توانسته به صورت هم افزا باشه و راه گشا. ما در این سفر برای مرور بر مسائلی که فیما بین داریم با سازمان با شرکت روس اتم که طرف قرارداد هست و ما هم به عنوان عضوی از عضو گروه پنج برای یک هست روسیه مطالبی رو اینجا مرور خواهیم کرد و تلاش مؤثر ما اینه که ما بتوانیم اون نتایجی که مورد انتظار هست که کشور از سرمایه گذاری در حوزه انرژی هسته‌ای داره دنبال میکنه، اینها رو بشه با سرعت بالاتری و با یک راندمان بالاتری اونها رو دنبال بکنیم که نتایجش رو زود هنگام در مردم بتونن ببینن و دریافت بکنن که سرفصل‌های گوناگونی داره که از جمله مهمترینش توسعه نیروگاه‌های اتمی هست.
آقای اسلامی درباره ادعای اخیر دولت آمریکا درباره ضرورت دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات ساخت قطعات سانتریفیوژ در کرج هم گفت
که حق نداره اینجوری با ملت بزرگ ایران صحبت بکنه. ایران در یک معامله که به اسم برجام هست توافقی رو با اینها انجام داده و به صورت داوطلبانه در حوزه هسته‌ای اقداماتی رو پذیرفته که کاهش بده و خودش رو برای برون رفته از وضعیتی که اینها بهانه کردن خارج کنه. خب ایران به این تعهدات داوطلبانه بیش از 2.5 سال یک طرفه عمل کرده. طرفین اقداماتی رو که باید در تکلیفشون بود و تعهد کرده بودن رو آشکارا انجام ندادن. امریکا هم خودش انجام نداد تعهدات برجامیش رو، هم مانع شد که دیگران انجام بدن و نه تنها ایران رو تحریم کرد، بلکه هر کسی رو، هر شرکتی رو، به قول خودشون هر انتیتی رو که با ایران میخواست کوچکترین فعالیت رو داشته باشه مورد تحریم قرار دادن. این رفتار غیر قانونی، غیر حقوقی و دامنه وسیعی که غیر انسانی هم هست، این یکی از مواردیه که امریکا محکوم به عدم رعایت بوده و با خروج خودش از برجام عملاً این محیط رو ترک کرد. نکته‌ای که حائز اهمیت ایران برای حفظ دامنه اطلاعاتی که آژانس باید داشته باشه در چارچوب پادمان، ما هم در پادمان متعهدیم به عنوان CSA که امضا کردیم، هم به NPT ما مقید به اون هستیم و آژانس نظارتاش دائمی در ایران برقراره و طبق قانون داره این وظیفه رو انجام میده. اون چیزی رو که اتفاق افتاد و ما در بیانیه تهران با رئیس آژانس تفاهم کردیم که کاملا شفاف هست، باز تعدادی از این دوربین ها بود که اونها کارت حافظه اون رو میخواستن تعویض بکنن که ما اونجا در بیانیه قید کردیم تعدادی از دوربین های مشخص شده و این واضح و روشنه که شامل اون محل هایی که در عملیات تروریستی آسیب دیده نمیشه. هم در مذاکرات بهشون در تهران گفتیم و هم در وین گفتیم و من خیلی متاسف هستم که باز رفتار سیاسی بر آژانس و رفتار گزینشی و تحت فشار امریکا و رژیم صهیونیستی داره آژانس دنبال میکنه کاملا مردوده، کاملا غیر منطقیه.
رایزنی درباره نیروگاه های اتمی در دست اجرا و همچنین تقویت همکاری های صلح‌آمیز هسته‌ای بین تهران و مسکو از دیگر محورهای بحث و گفتگوی محمد اسلامی با مقامات روسی در مسکو خواهد بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه ونوکووای مسکو.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و تبریز زنده مستقیم ادامه می‌دهیم. میزان تجارت خارجی تاجیکستان از جنور تا آگوست امسال 1.4 میلیارد دلار اعلام شد که 33% بیشتر از مدت مانند سال گذشته 2020 است. به گفته مقامات آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، تراز تجاری کشور تفاوت بین صادرات و واردات در حال حاضر منفی است، اما حجم صادرات تاجیکستان نسبت به میزان صادرات این کشور قبل از گسترش ویروس کرونا حداقل 3 برابر افزایش یافته است. همچنین ارزش کالای وارداتی نیز در این دوره زمانی 2.6 میلیارد دلار اعلام شد که 31% بیشتر از مدت مانند سال قبل می باشد. در این مدت تاجیکستان با 113 کشور مبادله تجاری داشته است. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در این دوره به ترتیب روسیه با 764 میلیون دلار، قزاقستان 748 میلیون دلار، شویتسر 724 میلیون دلار، چین 549 میلیون دلار، ازبکستان 276 میلیون دلار و ترکیه 240 میلیون دلار بودند. وزیر کشور ایران گفت شرایط لازم برای بازگشت زائران اربعین از مرزها از جمله پیشبینی پذیرایی و تامین افتابوس ها برای انتقال آنها فراهم شده است. احمدی وحیدی در جمع خبرنگاران در فرودگاه یاسوج ایران با بیان اینکه برای بازگشت زائرانی که در حال حاضر در مرزها مستقر هستند شرایط لازم فراهم شده است گفت به این منظور تعداد افتابوس همراه با قطار بازگشت زائران را انجام میده. احمدی وحیدی وزیر کشور ایران در این زمینه توضیح داد.
خب یه بحث حمل و نقل دارن که الحمدلله پیشبینی‌های لازم شده و از مرزهای زمینی اتوبوس‌های کافی پیشبینی شده برای مرزها و همینجور ریل و راه آهن پیشبینی شده که اینها رو تا نقاطی که ریل داریم به اونجا رسونده بشن و بعدا از اونجا منتقل بشن. بعضی هستن که با اتوبوس به نقاط داخلی منتقل خواهند شد. پیش بینی شده که پشتیبانی های تغذیه‌ای و امدادی در مرز وجود داشته باشه، همینجور دوستان وزارت بهداشت اونجا باشند و از نظر تست های فوری که میتونن در مرز بگیرن انجام بشه. به همین ترتیب هم حمل و نقل هوایی هواپیما کافی در نظر گرفته شده که در عرض 4-5 روز بتونن همه اینها رو از عراق منتقل کنن به ایران. طبیعتا مسئله اصلی ما این هست که اولا به نیازها و خواستها و مطالبات مردم به طور جدی پرداخته بشه. در رأس همش مسائل اقتصادی با توجه به اولویتی که داره رسیدگی مسائل اقتصادی، پیشرفت استانها و حل مشکلات استانها، رفع محرومیت ها از نقاط محروم و بسیج امکانات در این راستاست. در کنار این، از اونجایی که دولت خودش دولت مردمی میدونه، باید هر چه بیشتر با مردم ارتباطاتش رو قوی و عمیق بکنه که بتونه هم مشکلات مردم رو بهتر احساس کنه و هم قوی تر بتونه حل کنه.
همچنین وزیر کشور ایران در ادامه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در باره ملاکی تعیین استانداران که با توجه به استقرار دولت جدید ایران از سوی وزارت کشور در حال انجام شده است، اینطور توضیح داد.
ملاک لایق بودن، مردمی بودن، متعهد بودن، انقلابی بودن و کارآمد بودن و قدرت حل مسائل مردم و مدیریت تعارضات محلی و منطقه‌ای.
شهر باستانی کران در ناحیه درواز ولایت بدخشان تاجیکستان در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت می شود. بهزاد خواجایف مدیر اداره گردشگری ناحیه درواز گفت شهر باستانی کران یکی از آثار تاریخی باستانی و پایتخت باستانی پادشاهی درواز می باشد که پروفسور یوسف شاه یعقوبوف در اپریل سال 2012 آن را کشف کرد. و افزود این شهر سابقه 4000 ساله دارد و گفت نام شهر باستانی کران از فارسی میانه ترجمه شده است و به معنی محل روی تپه است. کران در قسمت شرقی روستای قلعه خم مرکز ناحیه درواز در مسیر عبور کاروان به بدخشان و در ارتفاع 2000 متر از سطح دریا و در ارتفاع رودی 5 قرار دارد و مساحت شهر 100 هکتار است. بهزاد خواجه مدیر اداره گردشگری ناحیه درواز اظهار کرد که در حین کاوش‌ها بقایای میدان بازی چوگان، رصدخانه، آسیاب بادی و معبد زردشتی، آتشکده پنجبرد، معبد منبع آب، دو معبد باد، پایه های ساختمان های مسکونی و اداری از جمله یک خانه سلطنتی با 37 اتاق و یک استخر ورزشی کشف شد و بیان کرد که کاوش های باستانی انجام شده در شهر کران نشان می دهد که مردم در این شهر در سده های 10 تا 12 میلادی زندگی می کردند. حضور گروه تروریستی داعش در افغانستان در سالهای گذشته یکی از رویدادهای تلخ امنیتی در این کشور و همچنین در منطقه به حساب میاد. داعش در سالهای اخیر در افغانستان ده ها حملات تروریستی کرده که از خونین ترین حملات تروریستی در این کشور به حساب میاد. اما اخیرا وزارت خارجه روسیه ادعا کرد که سندها و شواهد انکار ناپذیر از همکاری آمریکا با گروه داعش در شمال افغانستان دارد. روسا قبلا نیز ادعای مانندی را مطرح کرده بودند. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل.
وزارت امور خارجه روسیه میگوید اسناد انکارناپذیری از همکاری آمریکا با داعش در شمال افغانستان دارد.
ما چندین بار بر اساس داده ها شواهد همکاری آمریکا و ناتو را با داعش در افغانستان نشان داده ایم. البته نه مثل انگلو ساکسون ها که شواهد را در شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهند که بعداً مشخص می شود جعلی است.
پیش از این هم روس ها آمریکایی ها را به جا به جای اعضای داعش در شمال افغانستان متهم و از پرواز مشکوک بالکردهای آمریکایی در این منطقه خبر داده بودند. این موضوع مربوط به دست کم 5 سال قبل است. موضوعی که این کارشناس سیاسی برجسته افغانستان هم در آن سالها از آن گفت. اما بعدها در کابل ترور شد و عاملان ترور او هم معلوم نشد.
موضوع فرود آمدن هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل طالبان، در این شکی نیست که هر چی هست از او آمریکایی‌ها خبر دارن و باید آمریکایی‌ها در این مورد جواب بدن که البته جوابگو نیستن.
اما آمریکایی‌ها از جابجایی و پشتیبانی از داعش در شمال افغانستان چه هدفی دارند؟ قبل از سقوط کابل، جلسه علنی مجلس نمایندگان افغانستان. عباس ابراهیم زاده نماینده مردم استان بلخ میگوید هدف آمریکا از داعش سازی همزمان با خروج از افغانستان ناامن کردن آسیای میانه است.
یک پلان خصمانه ای که از طرف آمریکایی‌ها دامن زده را ایستن در صدد داعش سازی هست.
اما گسترش افراطیت در افغانستان کار امروز و دیروز آمریکا نیست، بلکه از دوران جنگ سرد با عنوان حلقه های بحران در اطراف شوروی سابق توسط آمریکایی ها ایجاد شده است.
با پرسان کردم که آقای بریژنسکی، آیا این حقیقت است که شما مبتکر امین مفکوری استفاده از افراطیت برای تضعیف شوروی هستید؟ آقای بریژنسکی در جوابم گفت که بله. من جواب به جوابش گفتم که آقای بریژنسکی، به چه قیمتی و دردی که امروز میکشیم ناشی از این پالیسی است، افراطیتی که بر اهداف جنگ سرد بر ما تحمیل شد، کشتار دختر بچه های ما در مکتب کابل نتیجه امی سیاست است، داعش نتیجه امی سیاست است.
داعش در افغانستان در سایه حضور سنگین آمریکایی‌ها در این کشور که به بهانه مقابله با تروریسم به افغانستان آمده بودند ظاهر شد.
آمریکایی‌ها بر علاوه که با داعش و چیزها با گروه‌های حراس افغان به حساب مبارزه چیزی نکرده، بر علاوه اونها رشد داده بود و باعث تباهی صدها انفجار انتحار صدها هموطن بیگناه ما را شهید ساخت.
کدام امنیت درخت اینجا نورد آمریکا؟ روی صد دفعه در وطن ما انتحار انفجار بود. علمی انتحار انفجار خود آمریکا در اینجا انجام میداد. ملت غریب ما روزانه بیادر به صدا تا قربانی بود اینجا. کلک جهان را میدید.
24 مرداد ماه امسال طالبان وارد کابل میشوند.
هنوز معتقد هستید که آمریکا با داعش همکاری میکنه؟
اینها متواترن انکار میکنه حال فعلا. ولی در سالهای گذشته ما شاهد ازی بودیم که همکار بودن.
آمریکایی ها اکنون که از افغانستان رفتند دوباره از خطر داعش میگویند، موضوعی که به عنوان پروژه جدید آمریکایی ها در افغانستان یاد میشود.
حملات تروریستی که داعش در سالهای اخیر در افغانستان از جمله اینجا در کابل انجام داد جزو خونین ترین حملات بود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
کتاب حماسه پنجشیر در حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان منتشر شد. انتشارات ادیب مجموعه شعرهای را در حمایت از جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر منتشر کرد. این کتاب حماسه پنجشیر نام دارد و شامل مجموعه شعرهای مختلف شاعران فارسی زبان است. روی جلد کتاب نیز تصویرهای از احمدشاه مسعود، قهرمان ملی افغانستان و پسرش احمد مسعود چاپ شده است. این مجموعه با تلاش دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان تهیه شده و بهروز زبیلو، شاعر و نویسنده تاجیک، نیز آن را ویرایش کرده است. تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی فوتسال 2021 در لیتوانی در مساو با تیم ملی قزاقستان با نتیجه 3-2 شکست خورد و ناباورانه با جام جهانی فوتسال خداحافظی کرد. در این رابطه گزارش امیر هوشنگ دانایی، خبرنگار صدا و سیما را از شهر کاونس لیتوانی میشنوید.
پیکار مهم و سرنوشت ساز دو تیم فوتسال قدرتمند آسیا، ایران با 17 گل زده و 14 گل خورده و قزاقستان هم با 17 گل زده و 2 گل خورده
در مرحله یک چهارم نهایی
جام جهانی 2021 لیتوانی به رقابت پرداختند. تیم ملی فوتسال ایران که توانست با زدن 2 گل نیمه اول را با پیروزی به سود خود به پایان ببرد، در نیمه دوم با 3 گل مغلوب قزاقستان شد و با حذف ناباورانه با جام جهانی خداحافظی کرد.
فکر کردیم که بازی رو بردیم. خیلی خوب شروع کردیم ولی یه اشتباه مسلم داوری به نظر من برق برگردیم. نمیتونستیم. قانون اجازه نمیده. امیدوارم که بررسی بکنم ولی تاثیر آلمان نداره. دنبال توجیه نیستم ولی حق ما نبود که اینجا اینجوری مصد بشیم. در صورت به نظر من حضور تیم ما توی قسمت هم خیلی خوبه و تبریک میام به همه بچه ها و خیلی ممنون که همه مردم ایران با انرژی مثبتشون تا اینجا تونستن ما رو حمایت کنن.
مسلم اولاد قباد، احمد اسماعیل پور زننده گل‌های ایران و تور ساگالوف، ناوب و تاینان زننده گل‌های قزاقستان بودند.
بازی خیلی سخت شروع شد و ایران در نیمه اول خیلی خوب بازی کرد. ما با تیم قدرتمندی روبرو بودیم. اما در نیمه دوم چیدمان تیم رو طوری انجام دادم که بتونیم در این مسابقه پیروز بشیم.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمون آقای خلزاده که در آن شروع دوباره اختلافات درگیری ها میان تاجیکستان و قرقستان در مرز مشترک این دو کشور بررسی شده است.
تحولات اخیر در مرز میان تاجیکستان و قرقستان نشان می‌دهد که برغم تلاش‌های پیوسته مقامات دو طرف، هنوز هم فضای اعتماد و باوری و آری از خشونت بر این منطقه حاکم نشده است. در طی روزهای اخیر چندین مورد از تنش‌ها و ضرب اللت ساکنان دو طرف مرز گزارش شده است که باعث نگرانی مردم و مقامات تاجیک شده است. این در حالی است که اخیراً مقامات دادگاهی قرقستان دو تن از شهروندان تاجیکستان را با اتهام‌های بی اساس به حبس ابد محکوم کردند. خانم نرگس، یک تن از همسران این اشخاص، از مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان خواست که در قضیه شوهر او رسیدگی کنند. وی در این راستا گفت:
من خویشم همین که پرزیدنت جناب عالی امام علی رحمون که همین شوهرم را از همون جا آزاد کنند. اسکر یونسوف اسکر نرگس دارد و زنی بعیم منم نرگس حد ما همین مفتوج همین کس که همون فرزندمو اكو سروبون شوند پدرشون اونده یو کی نتونن همین تاجیکستان بیورن به تو رفته بیو شوهرمو گاو زنی اونجا نه رفته میشد نه شیشته میشد نه گاو میشد موی بوده قوه میکند اونجا هم تو دروی ناقانونی دیه ناقانونی.
همطور که ذکر شد مقامات حکومتی دو طرف قرقستان و تاجیکستان تلاش میکنند هر چه زودتر به تنش‌ها پایان دهند. در همین زمینه رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدالکریم آلمبایف رئیس ولایت بادکند قرقستان به همراه رئیسان ناحیه‌های اسفره، بادکند و لیلک از دو کشور و با حضور مسئولان امنیتی و انتظامی محلی درباره حوادث اخیر و ضرب اللت دانش آموزان تاجیک از سوی شهروندان قرقستان و بازداشت دو دانش آموز قرقیز از سوی مردمان ناحیه اسفره بحث و تبادل نظر کردند. از این ترتیب بر اساس توافق دو جانبه دو دانش آموز بازداشت شده قرقیز از سوی مقامات تاجیک آزاد شدند. اما هنوز طرف قرقستان درباره مجازات عاملان ضرب اللت دانش آموزان تاجیک اقدامی انجام نداده است. با توجه به تحولات اخیر کارشناسان و تحلیلگران میگویند علت تنش ها و تضادها در بین تاجیکستان و قرقستان به شیوه رفتار و عملکرد برخی جریان ها در داخل قرقستان برمیگردد که به هیچ وجه خواهان آرامش در مرز میان دو کشور نیستند. نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل سیاسی در این زمینه میگوید:
من باید پیش از همه گویم که در قرقیزستان همیشه بسیار سامانی وجود داشت و امروز هم نه همه به ساختارهای امروزه موجوده اجرایی تابع است یا که تحت نظارت اونها کار میبرد. هر یک سیاستمداری که در محل وزن دارد وی میتواند با فکر خودش با عقیده خودش با حتی نظامیان هم تاثیر خودش رو گذارد و اون تابع حاکمیت اجرایی نیست. این از آن شهادت میدهد که در حقیقت در قرقیزستان بسیار سامانی وجود دارد. از بس که قوای سیاسی خیلی مقدارشان زیاد است در محل ها اونها با ساختارهای اجرایی نه تنها تابع نیستند، تابع شدن نمیخواهند، بلکه بعضا حتی به نظامی ها هم تاثیر خودشون می رسونن، یعنی از نقطه نظر موقعی سیاسی اونها تاثیر می رسونن به نظامی ها. اون عملی که این نظامی ها کردن این خلاف سازشنامه هایی که بین دو دولت امضا شده است، از بس که سازشنامه ها پیش از همه در منطقه های بحث طرف یگان نگذراندن هر گونه عملیات از ساختمان سر کرده تا دیگر نمودی فعالیت منع می کنند، باید به این طلب سازشنامه رعایت کرد. ولی از چه سبب باشد که اونها آمده به خانه به منزلی که به شهروند تاجیک تعلق دارد اونها به اونجا وارد می شوند و نه تنها حقوق مالکیت را بیرون می کنند بلکه سازشنامه های بین دولتی را. برای همین هم اگر کردار اونها را یک نمود اغواگری اگر گویم به فکرم خطا نمی شود، این اغواگری ها وجود دارد و اونها از بی حاکمتی در قرغیزستان شهادت می دهند. البته اعتراض خودش تاجیکستان بیان می کند نسبت این، اونها البته جواب می دهند، می گویند که بینابت گرفتند، ولی هیچ کس هیچگاه معلوم کرده نمی تواند که با کدام مقصد این عمل اجرا شده است. این عمل با مقصدی شاید متشنج گرداندنی وضعیت در همون محل، شاید باری دیگر بنام حقوق مرزی خودشان نشان دادن شاید باشد. برای همین هرچند برای ساکنان هر دو محل صلح و آسایشتگی ضرور است، از این چیز قیمت نیست، ولی اغواگران کوشش میکنه.
بعد این ترتیب در طی هفته های اخیر تقریبا هر روز شاهد وقوع حوادث ناگوار در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان هستیم، به طوری که در تازه ترین گزارش ذکر شده است که یک ماشین بارکش حامل شهروندان تاجیکستان در مرز ناحیه های اسپره و باتکن از سوی شهروندان قرغیزستان مورد پرتاب سنگ قرار گرفته و ضررهای به این ماشین وارد شده. گفتنی است تاجیکستان و قرغیزستان 976 کیلومتر مرز مشترک دارند که تنها بر سر علامت گذاری 520 کیلومتر آن توافق شده و هر از چند گاهی درگیری ها و تنش های میان مناطق مرزی دو کشور رخ می دهد. مهمترین این حوادث درگیری هایی بود که در روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری رخ داد که بر اثر آن ده ها نفر از دو طرف کشته و زخمی شدند. در پی این حوادث رهبران آلتبای تاجیکستان و قرغیزستان به ویژه رئیسان جمهوری دو کشور و نیز رئیسان خدمات امنیتی و مقامات محلی چندین دور از مذاکرات را پشت سر گذاشتند، اما به نظر می رسد هنوز هم این گفت‌وشنیدها نتیجه تاثیرگذاری در پی نداشته است. با توجه به تحولات جاری در افغانستان و تضادهای فزاینده بین المللی بر سر تحولات آسیای مرکزی، انتظار می رود که راهبران بیشکک و دوشنبه به عنوان دو کشور همسایه تلاش های خود را جهت از بین بردن عامل های تنش‌زا بیش از گذشته افزایش دهند. در غیر این صورت آینده ناگوار این منطقه و کل آسیای مرکزی را می تواند در انتظار باشد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آغاز بازسازی مسیر درواز تا ناحیه روشان در ولایت بدخشان با حضور رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش 33% میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ژانویه تا آگوست امسال نسبت به مدت مانند سال گذشته. و سفر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به روسیه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشم. بارزی تلامتی سلامتی و پیروزمندی از درگاه خداوند یگان و منان در همجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز شنونده، سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی و شما خوبان دعوت میکنیم شنونده جریان شوم امشب باشید.
جریان سوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده که صدای بنده رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. خدمت با سعادتتون هستیم به همراه همکارانم از گروه سیاسی این رادیو با بحث اوج گرفتن باورهای دینی در برخی جوامع به عنوان زمینه اجتماعی جهت رشد بنیادگرایی. از دیگر زمینه‌های محلی تقویت بنیادگرایی میتوان به گرایش عام به معنویت در برخی جوامع پس از سلسله‌ای از حوادث اشاره کرد. این اقبال و اشتیاق به دین و معنویت در یک پیش زمینه‌ای به وقوع پیوست که تا حدی سطوح سکولار و مادیگرای فرهنگ مدرن آن را پدید آورده بود، هرچند عوامل بومی و منطقه‌ای هم دخالت داشتند. به طور مثال در مصر در اواخر دهه 70 چنین شرایطی وجود داشت. حوادث مهمی در اواخر دهه 70 به وقوع پیوست که گسترش موج اسلامگرایی را در جامعه مصر به دنبال داشت. شاید مهمترین این رویدادها شکست اعراب و در واقع پان عربیسم ناصری از رژیم صهیونیستی در جنگ شش روزه ژوئن 1967 بود. فشارهای دولت ناصر بر اسلامگرایان به خصوص اعدام قطب موجب فراهم آمدن زمینه‌های محبوبیت آنان نزد افکار عمومی سرخورده از شکست در جنگ شد. فشارهای ناشی از جنگ و وضعیت وخیم اقتصادی ناصر را وادار به امضای قرارداد صلح به وساطت ویلیام راجرز وزیر امور خارجه وقت آمریکا نمود. متعاقب این ناکامی سوسیالیست ها و بنبست پان عربیسم در حل مسائل مصر، توجه به دین به عنوان راه حل در سرتاسر جامعه مصر گسترش یافت. از نمودهای تاریخی این تشنگی دوباره به دین میتوان به رویداد کلیسای زیتون در آوریل سال 1968 اشاره کرد. البته این بازگشت به دین به معنای بازگشت به دین سنتی یا طریقتهای صوفیه نبود، بلکه بیشتر به معنی پذیرفتن تفاسیر ظاهرگرایانه سلفی از اسلام بود که بیش از همه در آثار سید قطب تجلی یافته. به طور کلی بازگشت به دین در مصر در این دوره در چهار سطح صورت گرفت. نخست خود دولت سادات که آشکارا تلاش کرد خود را با اسلام پیوند بزند و بدین طریق مشروعیت دینی مخالفت با دولت را به حداقل برساند. او همچنین به جد کوشید مدرنیسم اسلامی را تقویت کند و البته شاید به این دلیل نیز که بتواند با افرادگرایان سلفی مقابله کند. دوم بازگشت به دین در سطح جامعه به عنوان نمونه حادثه زیتون، شلوغی مخصوص نمازهای جمعه و انتخاب پوشش‌های اسلامی و حجاب در میان مردان و زنان از نمودهای آن بود. در این میان نویسندگان و مبلغان مذهبی نیز به یمن آزادی نسبی به دست آمده توانستند جمعیت فراوانی را حول خود جمع کنند. این مبلغان از طیف‌های مختلف بنیادگرا بودند. سومین سطح بازگشت به دین در جامعه مصری پس از مرگ ناصر در سطح گروه‌های سیاسی کوچک و بزرگی مثل اخوان المسلمین نمودار بود که در این برهه مجدداً بر شدت فعالیت‌های خود افزوده بودند. بسیاری از اعضای قدیمی اخوان المسلمین که در زندان‌های ناصر و تحت تأثیر تعالیم الحزیبی رهبر وقت اخوان بودند، روشی آرام و معطوف به تغییرات اجتماعی در پیش گرفته بودند. این رویه پس از الحزیبی و کمابیش تا امروز نیز ادامه داشته و تا حد زیادی نیز ادامه رویه حسن البنا در تغییرات اجتماعی آرام اوست. همین رویه موجب انتقادات بسیاری از سوی افراط‌گرایان القاعده به اخوان المسلمین شده، به طوری که ایمن از ظواهری درباره اخوان المسلمین چنین نظر داده است: اخوان المسلمین به جای اینکه جوانان را برای جهاد به صف کند، آنان را به صفهای انتخابات می‌فرستد. چهارمین سطح از بازگشت به دین مربوط به زندانیان و فعالان سیاسی جوانی بود که از نظر آنان فعالیت‌های مدنی و اجتماعی الحزیبی پاسخی متناسب با خشونت برخوردهای ناصر به خصوص دستگیری‌های گسترده فعالان اسلامگرا نبود. باورهای راستکیشانه، آرمانی و انقلابی سید قطب بیش از آموزه‌های مبارزه و اصلاح آرام حزیبی، شور و شوق‌های بلند پروازانه این جوانان را برآورده می کرد. جماعت اسلامی در همین فضا در اوایل دهه 1970 در دانشگاه ها توسعه یافت. این گروه خواهان جدایی جنسیتی دانشجویان و فراهم آوردن تجهیزات مختص بانوان در دانشگاه ها بود. چنین رویکردی بدین در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از جوامع اسلامی دیگر نیز روی داده و می توان آن را یکی از عوامل بنیادگرایی دانست. دوستان عزیز و ارجمند شنونده، به پایان این مبحث رسیدیم. به امید خدا در قسمت بعد شرایط کنونی در جهان اسلام رو از دیدگاه بنیادگرایی بررسی خواهیم کرد. امیدوارم همواره پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربالی زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این گفتار نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: شمس عجوبه عالم معنی و اعلام شدن ساری به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو ایکا در سال 2022. عزیزان شنونده، همکنون در این قسمت از برنامه مطلبی را تحت عنوان شمس عجوبه عالم معنی تقدیم حضورتان میکنیم. باید گفت از زندگی شمس تبریزی که مولانا جلال الدین محمد مولوی، شاعر و عارف برجسته ایرانی، بیشتری غزلهای خود را به نام وی سروده، اطلاع چندان در دست نیست و در پرده از ابهام پوشیده است. شمس تبریزی هنگام ورود به قونیه، یعنی در سال 642، حدود 60 سال داشته و مولانا در آن زمان که به او پیوسته و احوالش دیگرگون شده 39 ساله بوده است. از اینکه این پیر 60 ساله کی بود و چی گفت و چی کرد و چگونه توانست در مدت کوتاه از مولانا جلال الدین که فقیه و ادیب و فیلسوف سرشناس و بلند مرتبه بود و در 4 مدرسه معتبر مدرسی می کرد، عاشق شورود سازد، اطلاعات اندکی در دست است. اما آنچه واضح هست این است که مولوی در دیدار با شمس هرچی داشت به یک بار باخت و از این باخت سرخوش و راضی بود. میزانی بسیاری از مولوی پژوهان اگر شمس نبود و در سر راه مولانا قرار نمی گرفت، شاید مولانا هرگز به عنوان چهره یگانه و سرشناس در ادب فارسی و عرفان شناخته نمی شد. چرا که مولانا جلال الدین محمد مولوی دیوان کبیر و مثنوی معنوی را پس از آشنایی با شمس تبریزی سروده است. در عین حال اگر مولانا هم نبود، نام شمس جاودانه جهانی نمی شد. براستی این شمس کیست؟ عارف حقیقت بین شمس الدین محمد ابن علی ابن ملکداد تبریزی در اواخر قرن ششم هجری، حدود سال 582 چشم به جهان کشود و در نیمه قرن هفتم، یعنی در سال 645 هجری قمری، چشم بر این جهان خاکی فرو بست. از زندگی شمس و احوال و حالات شخصی او تا قبل از انتشار کتاب مقالات شمس اخبار مهمی در دست نبود. قدیمی‌ترین آثاری که می‌شود اندک اطلاعات از او به دست آورد، کتاب ابتدانامه اثر سلطان ولد فرزند مولوی، مناقب العارفین افلاکی و رساله سپهسالار است. در رساله سپهسالار درباره شمس آمده است که هیچ آفریده را بر حال شمس اطلاعی نبوده، چون شهرت خود را پنهان می‌داشت و خیش را در پرده اسرار فرو می پیچید. در کتاب مقالات اگرچه شمس تبریزی به شرح احوال و معرفی پیشینی خود نپرداخته است، اما می توان او را از میان توضیحات و خاطراتی که از زندگی اش نقل کرده باز شناخت. تفصیفات که او به مناسبت های گوناگون درباره افراد و اقوال مطرح کرده است می تواند در شناخت او راهگشا باشد. به اعتقاد بسیاری از پژوهشگران، مقالات دریچه است که ما را بی واسطه به این شخصیت عجیب و اندیشه و روش او آشنا می کند. در این کتاب می بینیم که او به قونیه آمده و همان طور که در رساله سپهسالار آمده در کاروانسرای منزل کرده است. با او می گویند که چرا به خانقاه نمی آیی؟ با یک دنیا طنز پاسخ می دهد که من خود را لایق خانقاه نمی دانم. این خانقاه برای آن قام کردن که ایشان را پروای پختن و حاصل کردن یعنی زندگی دنیوی نباشد. روزگار ایشان عزیز است. به زندگی دنیوی نمی رسند. من آن نیستم. با او می گویند اگر اهل خانقاه نیستی لابد اهل مدرسه ای. خوب بیا و در مدرسه منزل کن. پاسخ می دهد که اهل مدرسه اسیری لفظ هستند. این نه بحث کاری من نیست و اگر بخواهم از مقوله لفظ خارج شوم و به زبان خود بحث کنم بخندند و تکفیر کنند. شمس خود را در عالم غریب می بیند. خدا خودی مرا تنها آفریده. مردم با سخن او آشنایی ندارند. زبان او را کسی نمی فهمد. به این خاطر است که می گوید خدای را بندگانند. کسی طاقت غم ایشان ندارد و کسی طاقت شادی ایشان نیز ندارد. همون گونه که در جریان هستید مجموعه سخنان شمس را که احتمال می رود سلطان ولد فرزند مولانا آن را جمع آوری کرده باشد مقالات نامیدند. کاتبی یکی از نسخه های این مجموعه که آن را از روی متن نوشته که گفته می شود در زمان حیات شمس نوشته شده و زمان در دست مولوی بوده، مجموعه خود را تحت عنوان اسرار شمس الدین تبریزی معرفی کرده است. محققان معتقدند که علت این نامگذاری نامی است که مولوی به سخنان شمس داده و سخن او را اسرار دانسته است. شمس نیز بارها تاکید کرده است که اسرار میگوید و کلام نمیگوید. از سوی دیگر جالب است بدانید که نسخه سخنان شمس در بین مریدان مولوی به عنوان مقالات شهرت نداشته، بلکه به نام خرقه شمس تبریزی شناخته می شده است. این تعبیر نیز از سخنان شمس گرفته شده است. مرسوم بوده که مشایخ تصوف مریدان خود را به چله می نشاندند و تلقین ذکر می کردند و بالاخره خرقه می پوشاندند و این علامتی انتصاب مرید بود به شیخ. از نگاه عرفا خرقه رابطه است در میان شیخ و مرید و نشانی تسلیم و سرسپردگی مرید در برابر شیخ است. شمس از انجام این گونه مراسم دوری می کند و حتی خود را از این مراحل بالاتر می دانست. می گفت من شیخ را می گیرم و مؤاخذه می کنم، نه مرید را، آن که نه هر شیخ را بلکه شیخ کامل را. شمس در جوانی مرید شیخ ابوبکر سبدباف تبریزی بود که از مشایخ بلند آوازی آن عصر به شمار می رود و نسبت به مراسم معمول متصوفه به اعتنا بوده است و حتی شمس در این باره گفته است که آن شیخ ابوبکر را خود این رسم خرقه دادن نیست. روزی از شمس پرسیدند که سندی خرقه خود را بازگو. با لحن طنزآمیز پاسخ داد که ما را رسول علیه السلام در خواب خرقه داد، نه آن خرقه که بعد از دو روز بدرد و ژنده شود و در گلخن افتد، بلکه خرقه صحبت.